سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایات درباره فراگیر بودن امتحان در زندگی انسان نکات بسیار زیبایی آمده که حالا باز من به یکی از روایت ها اشاره می کنم، از قول امام صادق علیه السلام که می فرماید ما من قبض ولا بسط الا ولله فیه المن والابتلاء. هیچ قبض و بستی نیست، هیچ گشایش و بستگی در زندگی انسان‌ها ایجاد نمیشه مگر اینکه در آن ابتلا و امتحانی از جانب خداوند متعال جریان داره. شب قبل مطلبی رو آغاز کردیم که البته نتیجه گیری نکردیم زیاد، یعنی تتمه‌ای از بحث باقی موند. من مجبورم اشاره‌ای به بحث جلسه قبل بکنم. اگر در زندگی ما همیشه هر لحظه در جریان گرفتن هر نعمتی و در جریان فرود آمدن هر نقمتی امتحانی وجود داره، انسان دوست داره که بدون پیام این امتحانات الهی چیا هستن. هم نعمت الهی میخواد دقیقا ما رو به چه رشدی برساند، هم نعمتها دقیقا میخوان ما رو به چه رشدی برساند. این یک زبانی داره که باید آدم سعی کنه این زبان رو درک بکنه. ببینید زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان فارسی، اینا خودشون یه زبانه، ولی زبانهای دیگه هم وجود داره، مثل زبان کودکان. آدم باید زبان کودک رو یاد بگیره که کودک چجوری نگاه میکنه و آدم با زبان کودکی با کودک حرف بزنه. یا مثلا مردان گاهی زبان زنان رو نمیفهمند، جفتشون فارسی صحبت میکنن اما زبان همدیگر رو درک نمیکنن. این خودش یه موضوع خیلی مهم مقابل توجهیه. یا زنان گاهی از اوقات زبان مردان رو درک نمی کنن. مثلا ما گاهی از اوقات باید اینجوری، این زبان رو میخوام مثال بزنم، باید اینجوری نگاه بکنیم که اگر مردی دیدید که داد و فریاد داره می کنه، شاید این زبان غرور شکست خورده اوست، غرور او رو تأمین کنید، دیگه فریاد نخواهد زد و اعتراض بی جا و به جا نخواهد کرد. بزرگی او را تضمین کنید، او بزرگوارانه از سر تقصیرات و قصورات دیگران خواهد گذشت. نه اینکه این الان میگه که بابا چرا این خونه به هم ریخته است، بابا چرا اون حرف آخه اینجوری میکنید. این اعتراضاتش فارسیه و همه هم میفهمن چیه. وای نستا به این اعتراضاتش جواب بده، ببین این منظورش چیه، این اعتراض از کجای روح او نشأت گرفته، او کی دست از این اعتراض برخواهد داشت. نگو من برم آشپزخونه رو مرتب کنم دیگه اعتراض نخواهد کرد. نه، آشپزخونه رو مرتب کنی یه چیز دیگه گیر میده، اونجا رو مرتب کنی یه چیز دیگه گیر میده. زبان مرد رو درک بکنند زنان، وقت میدونن چگونه باید باشون برخورد بکنن. گاهی با یه کلمه که بهش میگن آقای من، سرور من، چشم، آقای من، سرور من، شما بنشینید الان من یه چای میام. میگه پس من آقا و سرور هستم. خب پس من همه فریادهایی که میزدم برای این بود که فکر میکردم سرور نیستم، حالا اگر آقا و سرور هستم میبخشم، اشکالی نداره، آشپزخونه به هم ریخته باشه. یعنی زبان مرد رو بفهمی. زبان زن رو درک کنی یعنی چی؟ یه مثال باز بزنم. ببینید خانوم دارن ابراز ناراحتی میکنن، ابراز نگرانی و یا هر ناآرامی درشون دیده میشه، بهانه های مختلفی رو مطرح میکنن که این بهانه ها زبانن فارسیه. مثلا داره میگه که شما چرا مثلا فلانجا فلانی این حرف رو زدی، شما چرا فلانجا مهمونی اینجوری رفتار کردی. این زبان فارسیشو من نمیگم، زبان این که ایشون یک خانم هستن دارن این حرفو میزنن رو باید شما درک کنید. گاهی از اوقات این اعتراضات زبان یک خلعی است، حکایت از یک خلعی میکنه که اون خلع خلع عاطفیه. شما برگردی بگی بانوی من، ملکه زیبایی های من، من نمیدونی وقتی شما داد میزنی اعتراض میکنی چقدر شیفته تو میشم، ده برابر به دستان علاقه پیدا میکنم. این آروم میشه، میگه ها شما من دوست داری؟ خب دیگه حالا اشکال نداره، هر رفتاری هم کردی تو اون مهمونی اشکال نداره. این یعنی زبان این خانم رو شما فهمیدید چیه، باش برخورد مناسب کردی. خب زبان یک کودک رو چجوری بخواد آدم بفهمه؟ اونم برای خودش یه مثال هایی داره. گاهی کودک از آدم یه چیزی میخواد، آدم برمیگرده به اون پاسخ منطقی میده، در حالی که زبان کودک رو بخوای بفهمی، زبان کودک این نیست. باهاش شروع کن بازی کردن، این دست از درخواست های غیر منطقی خودش بر میداره، او همبازی میخواد. مثلا عرض میکنم، ما اینا سه تا به عنوان مثال بود. حالا بلا تشبیه ما بخوایم زبان خدا رو درک کنیم. خدا با انسان در زندگی سخن میگه. زبان خدا رو بخوایم درک بکنیم به چیه؟ به اینه که معنای امتحانات الهی رو ببینیم. معنای هر ابتلاش رو درک کنیم. معنای امتحانات الهی رو درک کنیم یعنی این که هر یک از امتحانات الهی دقیقاً میخوان ما رو به چه نقطه مثبتی برسونن. هر یک از امتحانات الهی چه نعمت باشه چه بلا باشه، ما رو میخوان از چه نقصی باز بدارند و جدا کنن، ما رو میخوان به سمت کدام رشد دعوت کنن، به ما دقیقاً چه پیامی میخوان بدن. هر وقتی که امتحانهای الهی رو تونستیم مقاصدشون رو درک بکنیم، زبان خدا رو فهمیدیم. و الا زبون خدا حالیمون نمیشه. خدا به چه زبونی با ما صحبت بکنه؟ آخرین کاری که میکنه خدا برای اینکه حالیمون بشه، با زبان مرگ با ما صحبت میکنه. اذا بلغت الحلقوم، حالا حالیت شد؟ یا حالا خدا حالیم شد چی داری به من میگی؟ خب حالا بگو ببینم من رب بک دیگه، اونجا هم که نمیتونی جواب بدی دیگه، من دارم با تو حرف میزنم بهم جواب بده. جواب دست نگاه نمیده، گوش نمیده، نگاه نمیکنه من دارم باش صحبت میکنم. زبان خدا با ما زبان بسیار گویاییه. اگه خانوما بی دقت باشن، زبان شوهرشون رو درک نمیکنن. یه عمر با شوهرش زندگی کرده، زبان شوهرش رو نمیفهمه. وقتی این داره یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میخواد، یه چیز دیگه بخواد، یه چیز دیگه میگه. و همینطور بالعکس، زبان همدیگه رو خوب آدم ها کشف بکنن، بفهمن. زبان یه بچه 14 ساله رو اگه پدر مادر متوجه نشن، با بچه 14 ساله نمیتونن مواجه بشن. گاهی ممکنه در مقام تربیت او یه دفعی او رو تخریبش هم بکنن. زبان خدا رو درک کنیم. خدایا توفیق درک زبان خودتو که 24 ساعته با ما صحبت میکنی، توفیق درک این زبان رو به ما عنایت بفرما. فعینما تو ولو فتم وجه الله، به هر طرف رو کنی داری منو میبینی و منو نمیبینی، داری منو میبینی و منو نمیبینی. خب برای اینکه انسان زبان خدا رو درک کنه در امتحانات، یه راه حل دیشب گفتیم و بعد بقیه بحث موند. اون راه حل چی بود؟ انسان باید به خودش خیلی دقت کنه، به حال خودش خیلی دقت کنه، به احوال خودش خیلی دقت کنه، نوسانات خودش رو کنترل بکنه، فشار خون خودش رو بگیره، هر روز صبح آزمایش خون خودش رو بگیره. تو آزمایش خون معلوم میشه کدوم گلبول زیاد شده، کدوم چربی زیاد شده، چی اومده پایین. آدم میتونه فشار خودش رو بگیره. بله الانسان علی نفسه بصیره، انسان به خودش بصیره. ولو القا معاذیره، ولو انسان هی معاذیری رو میندازه وسط، عذر و بهونه میتراشه، رفتار دفاعی داره و اجازه نمیده دیگران او رو ببینن، به خودش هم اجازه نمیده خودش رو ببینه. انسان دقت کنه، بصیرت به خود داره. حالا برای تقویت بصیرت خود باید چیکار کرد؟ باید محاسبه نفس رو افزایش داد. خب خدای من باید چیکار کنم الان با شما بزرگوارانی که بخواید این بحث رو جدی پیگیری کنید؟ من الان باید همه این بحث رو قطع کنم، بذارم کنار، سر محاسبه نفس با هم دیگه صحبت کنیم. حالا محاسبه نفس دیگه چه مدلیه؟ چیکار میکنه برای آدم؟ چجوری انسان میتونه خودشو کنترل بکنه؟ وقتی خودتو کنترل کردی، چک کردی، کم کم میفهمی الان خدا داره باهات حرف میزنه، داره چی بهت میگه، میگه کجا رو درست کن، کدوم خوبی رو من میخوام تو تقویت کنی. آقا ما یکی از این سخنرانی ها خوشمون اومد، اتفاقا تو کرجم بود، اواخر سخنرانی گفتم ولی این بد نشد. تا آخر سخنرانی گفتم خدا وکیلی تحت عنایات و توجهات پروردگار عالم سخنرانی خوبی شد. اومدیم بریم تو ماشین، یه نامه‌ای به ما دادن، تا نشستم تو ماشین بازش کردم، دو صفحه فوش نوشته بود برامون. بجا بودن یا نابجا بودنشو کاری ندارم، ولی وقتی آدم نگاه میکنه به زبان خدا، خدا داره چی میگه؟ میگه ببین من بدم میاد تو خودت خوشت بیاد. مثال یا خودمون داریم استفاده میکنیم دیگه، اگه آدم پای منبر آدم حسابی نشسته بودی الان کراماتش میگفت، شما صفا میکردی، ما از افتضاحاتمون خودمون میگیم دیگه، حالا شما ناراحتم میشی دیگه، ببین نداره دیگه. حالا دیگه من زبون خدا رو باید یه تیکایشو بفهمم دیگه. بله خاطراتی از مرحوم کافی میتونم تو همین زمینه ها نقل کنم، خاطرات بسیار جالبیه. بگذاریم، اینقدر خدا تو جزئیات زندگی با آدم حرف میزنه و تو تمام اتفاقاتی که اسمشو میگذاریم امتحان، ابتلاء، فتنه، آزمایش، آزمایش تمرین برای رشد، فقط باید یک کمی دقت کنیم این زبان خدا رو متوجه بشیم. ولی اگه کسی با دقت به زندگی خودش نگاه بکنه، خدا رو باش صحبت میکنه، خدا باش فرق نمیکنه این آقا حضرت آیت الله العظما باشن یا این آقا کاسب باشن، یه جعبه داره واکس، کفش واکس میزنه گوشه خیابون، برای من همه عزیزن، من همه رو امتحان میکنم رشد بدم. دانش آموز باشه، دختر باشه، مامان باشه، مامان بزرگ باشه، هر کی میخواد باشه، همه برای من عزیزم، من برای همه نقشه میکشم، برای با همه هم کار دارم. یا شما فکر نکنید این صحبت در مورد حاجی‌هایی بود که در منبر، نه، بقیه هم همه همینطوره. عالم رو خدا به خاطر آزمایش تو تغییر میده، یه جوری مرتب میکنه که در اختیار 100% آزمایش های شما قرار بگیرن، تمام عالم و محیط شما رو. خب من باید محاسبه نفس کنم تا بفهمم زبان خدا رو در این امتحانات. محاسبه نفس یعنی چی؟ یکم در مورد محاسبه نفس مثال بزنیم. حالا ببین مثال یه آدم حسابی میگم دلت روشن بشه. شیخ مرتضی ظاهر، اینو من بارها تو صحبتام مثال زدم، ایشون یه عارف بزرگواری بود، الان از نواهاشون هستن توی تهران، اساتید خوبی هستن. خب ایشون میگفتش که شبا صدا میزدن آقا مرتضی، از چهار گوشه اتاق میشنیدن، بلند میشدن برای نماز شب. ولی بعضی شبا که صدا میزدن میگفتن مرتضی، بعضی وقتی که صدا میزدن میگفتن آقا مرتضی. من دقت کردم، دیدم اون روزهایی که من یه کمی وضعم خرابتر شب میگن مرتضی، دیگه آقا روش نمیزنن. اون وقتایی که من یه کمی مراقبت میکنم میگن آقا مرتضی. این دیگه زبان خیلی شفاف میشه، اونو از بس دقت کرده دیگه زبان شفاف میشه. این زبان واقعش هست، ولی چه کنیم که بعضی ها سمون بکمون عمیون کور و کر و نابینان اصلا نمیبینن. شما هر دفعه میری حرم امام رضا علیه السلام، باید امام رضا با یه زبانی باید صحبت کنی. یه بار بفرماد که سلام علیکم، یه بار بفرماد سلام علیکم. از زبان اصلا لحجه امام رضا باید بفهمی که امام رضا تحویلت گرفت یا نه. ولی خب برای اینکه تا اونجا برسه راه طولانی داریم، باید همین زبان عمومی خدا رو درک کنیم که با محاسبه نفسه. دقت کنین تو نفسمون کجا گربه رقصوندیم، کجا پیش قاضی ملق بازی کردیم، کجا زیرابی رفتیم، کجا زرنگی کردیم، کجا بیخیالی تهی کردیم، کجا زیرسیبیلی رد کردیم. اینا دیگه اصطلاحاتیست که ما همه باش آشناییم و همه شو هم بلدیم اجرا کنیم. اینا رو تو زندگی میگه من دیدم دیگه چیکار کرده دیگه، منو که نمیتونی دور بزنی، منو اومدی دور بزنی، من خدا مخه. با محاسبه نفس میشه به اینجا رسید. محاسبه نفس نه این که ببینی امروز چند تا غیبت کردی، چند تا تهمت زدی، چند تا دروغ گفتی. اون که هیچی، یه لیستای قدیما صادر میکردن، میگفتن هر کی میخواد محاسبه نفس بکنه اینا رو علامت بزنه، غیبت، دروغ، نمیدونم چی اینا رو. آبا کسی این همه گناه بکنه که اصلا جنایتکار عالمه، بعضی هاش هم انجام بده که اصلا توفیق محاسبه نفس نداره. ببینید فرمودن حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، نه حاسبو اعمالکم. جان خودتو محاسبه کن. جان خودتو محاسبه میخوای بکنی یعنی این. امروز رفتی سر کار؟ خب برای چی رفتی سر کار؟ ولی آدم میره سر کار دیگه. نه، تو برای چی رفتی سر کار؟ خب برای همین که نون در بیاریم. نون دست توی دست خداست. خب البته دست خداست، ولی خب حالا خدا که ما کاری نداره، ما خودمون رفتیم جلو کلاس، خودمون رو عذاب بکشیم بیرون، بلا به خدا واگذار کنی که داغونی. پس تو بی ایمانی میری سر کار. حاج آقا با ایمان که نمیشه نون خورد. نه، ما نگفتیم با ایمان نون بخور. مثلا تو میتونستی بگی که روزی من دست خداست، اما وظیفه‌م برم سر کار. واقعا به این معتقد بودی؟ حاجی خدا وکیلی نه. من اصلا نمیتونم قبل خدا اطمینان کنم. به همین دلیلم سخت کار میکنم. نفس تو محاسبه کن. لبخند میبینم میزنی، خیلی اخلاقت قشنگ شده. برای چیه اینا؟ خیلی اخلاق استم تو از اخلاق رفتی. نه دیگه، ما کلا خوش رویم دیگه، بعد اخلاق حالا برای چی خوش اخلاق شدی؟ میدونی حاجی راستش آدم بخواد بگه حالا اخلاق اسلامی خدا پیغمبر هم هیچی نباشه، بشرو فی وجهه و حزن فی قلبه هم امیر المومنین فرموده نباشه، بالاخره نیران نون در آوردن لبخند میزنی این کار را میندازه. خب پس اینجوریه دیگه. بله اینجوریه ها. از صبح تا شب لبخند زدی، خودتو سیاه کردی، به لجن کشیدی رواده، مردم فریب میدی رفیقت بشن نون ازشون در بیاری. نه حالا نون که نمیخوام در بیارم، چی اعتبار کسب کنی که بعدا از اون اعتبار نون در بیاری؟ نه ما اعتبار فقط نونم نمیخوام ازش در بیاریم. خب دیگه خسارت دنیا ولی آخره، خودتو فروختی برای یه اعتباری که نونم از توش در نمیاد بخوری. حساب نفس خودت رو برس. یه دفعه میفرماد دو رکعت نمازت ازت قبول کنم، یک حسنه ازت قبول کنم، میبرمت بهش. من خدای کریمیم بابا، اون یه دونه حسنه ما کی اما سر میزنه؟ فقط به خودت نگاه کن. مخلص یعنی کسی که حسابی رس نفس خودشو کشیده، نطقشو نمیذاره بیاد بیرون. خیلی مراقبت کن، کاری هم نداره، همین بیکاری مراقبت کن. آدم کنار همه کاراش میتونه مراقبت بکنه، از عادت بکنه به مراقبت کردن از خیشتن. خب آج آقا کلی زده حال میزنه، حساب روحی بچه مردم هم بکنه. من هی مراقبت بکنم، هی زایه بکنم، هی مراقبت بکنم، هی زایات خودم ببینم، دیگه رمق برام میمونه. هی ما رو دعوت میکنی به مراقبت، من این مراقبت کنم که بیشتر نفس اماره رو ببینم، پاک زده حال میخوره که. نه عزیزم، از صبح تا شب یه دونه نور تو خودت ندیدی، استغفار میکنی، میگی خدایا ما امروز یه ذره نتونستیم آدم باشیم، ببخش ما رو، معذرت میخوام. خدا بفهم من بیشتر از این ازت انتظار ندارم. قبول. من چی میخوام بگم؟ من دو تا چیز از بنده هم میخوام. گناه کردن، معصیت کردن، عذرخواهی کنن، استغفار کنن، نعمت دادم، تشکر کنن. من همین دو تا انتظار دارم. بخوره نوش جونش از من تشکر کنه دیگه. معصیت به خدا، اگه شما ها معصیت نکنید خدا یک کسان دیگر رو میآفرینه. معصیت کنن، از خدا معذرت خواهی کنن، خدا ببخشه. یافید نکنی، معصیت نکنی، همچین خیلی کار عالی کرد. نه عزیزم، میگه آقا معصیت کردی که من که حرفی ندارم. میگم عذرخواهی کن، نمون تو این وضعیت، از خودت راضی نباش. نگید این حرفا به خدا ضد حاله. ما خدای مهربانی داریم. آقایون بزرگواران، شما که البته از اولیای خدا هستید، ما همسطح خودمون داریم صحبت میکنیم. شما دوستان من دقت بفرمایید. باید انسان عذرخواهی از خدا رو بهش زیاد توجه کنه، نه به بد بودن خودش. هر کدوم از ماها عمیقا به بد بودن خودمون نگاه بکنیم افسرده میشیم، ناامید میشیم، مایوس میشیم. کی گفته ما باید مایوس بشیم؟ اتفاقا یکی از کارهای ابلیس اینه که آدم ها رو مایوس میکنه. مایوس نشه کسی یه وقتی ها. نه آقا من نشستم تنهایی فکر کردم، بی خود نشستی تنهایی در مورد خودت فکر کردی، با تو بغل خدا باشی مثل نینی کوچولوها که زخم دستشون رو به مامانشون نشون میدن، مامان این زخم دست منو نگاه کن. آدم در محضر خدا به بدیای خودش نگاه میکنه، زودی هم میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. هی لبخند بزن، گریه هم نمیخواد، حال خوش معنوی نمیخواد، بگو نگاه کن من خدا به این بزرگی در نظر نمیگیرم، برای 2000 یکی پول داره احترامش بذاره. همین این همین خنده ها که میگونی کل مناجات، بگه مناجات باید با گریه باشه. پس محاسبه نفس یعنی محاسبه انگیزه رفتارها، محاسبه نفس محاسبه گرایش هایی که موجب رفتار میشه. آدم هیکل خودشو ببینه، هیکل معنوی خودشو، قیافه خودشو ببینه. اون عالم بزرگوار اسمشون رو نبرم، چند سال پیش از دنیا رفتم، ایشون به من میگفتن آقای رجب علی خیاط اومد از کنار من رد بشه، برگشت میگفت چه قیافه ای درست کردی برای خودت. بعد ایشون گفتن چه قیافه ای رو آقا دیده بودن در ایشون که من نمیتونم پشت بلنگو بگم، زشته گفتنش. بعد من بهش گفتم اینجوریه دیگه، حالا مثلا من توی همچی شرایطی قرار دارم. بعد ایشون فرمودن که خب مراقب خودت باش، چی کار کردی با خودت؟ ببین آدم محاسبه نفس نداشته باشه قیافه برزخی خودش هم نمیبینه دیگه. بعد میگه همون موقع اومدن رد بشن بعد از این نصیحت، یه دفعه برگشتن گفتن چی کار کردی؟ الان کاری کردی؟ بهتر شدی؟ چی کار کردی؟ گفتم استغفار کردم. خب بیشتر استغفار کن. یه دونه استغفار کردی قیافت تاثیر گذاشت. کی میخواد زبان خدا رو در اسرار امتحانات او درک بکنه، محاسبه نفس بکنه؟ بعد که محاسبه نفس کرد متوجه میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید من گاهی به دلم یه غباری مینشینه، من نمیدونم اون غباری که رو دل امام صادق مینشینه یعنی چی، چون اولیاء خدا ترک اولا هم نمی کنن، ولی در مراتب خودشون صعود و نزول هایی دارن دیگه، ما نارو درک نمی کنیم. غباری رو دلم می نشینه تا غروب نشده خدا پاشو به ما می زنه. می فهمم خدا اینی که زد مال اون بود تا غروب نشده. بعد فرمودن اما فرائنه مصر کسانی بودن که بعضی هاشون جنایت هایی میکردن تا 50 سال خدا اونا رو عقوبت نمیکرد. بابا شما مؤمنید، خدا هر دقیقه با شما صحبت میکنه، باور کنید. این صحبت های خدا رو درک کنید. زبان خدا در زبان امتحانات اوست، منتها اول باید مدتی خودت رو ببینی. مدتی که خودت رو دیدی این. حالا تازه این تکمیله بحث دیشب بودا که محاسبه نفس رو برای بصیرت گذاشتیم. دیشب از رفتار دفاعی صحبت کردیم که انصافا مردشور رفتار دفاعی رو ببرن، خیلی زشتی، عادت بدیه. از مامانها تقاضا کردیم که بچه ها رو یه جوری تربیت کنن رفتار دفاعی نداشته باشن. پدرها مادرها رفقا بچه هاتون رو به صورت سهمگین هیچ وقت تربیت نکنید، هیچ وقت توبیخ نکنید، نذارید بچه ها از شما بترسن، تا خطا کردن هم توبیخ نکنید، از خیلی از خطاها هم بگذرید، زود هم آشتی بشید، عمیقا توبیخ نکنید. برای چی؟ آقا برای اینکه بچه کنارش آرامش داشته باشه. بچه کنار تو آرامش داشته باشه دوچار رفتار دفاعی زشت نمیشه که هی الکی از خودش دفاع کنه، الکی خودش رو پنهان کنه. اینقدر بعضیا خودشون رو الکی پنهان میکنن از ترس بابا و ننه که دیگه خودشون هم خودشون رو نمیبینن، خودش هم خودش رو نمیبینه، تمام توجهش اینه که پیروز بشه در درگیری مدام بین خودش و پدر مادر که پدر مادرش گیر ندن. دیگه به بدی و خوبی خودش اصلا نگاه نمی کنه، نمیتونه، قدرتش رو نداره نگاه بکنه. خب رفتار دفاعی نداشته باشیم، از اون طرف محاسبه نفس داشته باشیم. یک قسمت دیگری رو هم عرض بکنم، خدا انشالله زبان امتحانات خودش رو به ما حالی بکنه. خب ما اگر متوجه نفس خودمون شدیم، مراقبت ها رو آغاز کردیم، رفتار دفاعی هم نداشتیم، خودمون رو شناختیم، ولی خوب هنوز جا نیفتاده برامون هر امتحانی از امتحانات الهی میخواد چی به ما بگه، اون وقت چی؟ اینجا دستورالعمل ویژه‌ای هست. شما میخوای سر در بیاری، خدا این امتحانو برات چی ازت گرفته؟ درسته؟ مراقبت از نفس هم داری میکنی دیگه، انشالله اونو باید جلو ببری. رفتار دفاعی و الکی دفاع کردن از خودت هم نباید داشته باشه. حالا باید یه کار دیگه بکنی، یه کار دیگه هم باید انجام بده. اونم چی؟ اونم این که باید تسلیم خدا باشی. ببین با خدا کشتی وقت نخواهی بگیری که خدایا من باید سر در بیارم، تو این کارو برام باید چی کردی؟ چکوچونه نزنی یا مجادله نکنی یا نقنق نکنی یا خدایا این مشکل رو آخه برای چی؟ من چیکار کردم؟ من باید بپرم. ببین نمکی سوال تو بپرس. اگه خدا جواب تو نداد بگو خدایا نوکرم زنم بزن حج تو میگی، حتما یه مصلحتی بوده، ما تسلیمیم. خدا میفهمم من اصلا یه وقتایی نمیخوام تو زبون امتحانات منو بفهمی، من دارم امتحانت میخوام. حالا چطوره؟ عقد کرده. آقا به خدا عقد میکنی؟ کائنات با تو دشمن میشن، عالم هستی با تو در میفته، ذرات بدنت دشمن تو میشن و خدا باید کلی فرشته بفرسته که این ذرات بدنت نابودت نکنن. هی بفرماد ابی نداره، حالا بنده من یه غلطی کرد به ما حق کرد، دشمن نشید، اکسیژن هنوز بدم برین، ریش خونش داره غلیظ میشه، اون گوشتش هم بگو سرطانی نشه، اون عصبش هم بگو فلان کار کن. بابا این ذرات وجود ما میگن بابا خدا این آدمیش این به تو اخم کرد، خدا میگه خب الان نمیفهمه دیگه، این دیگه من کریمم دیگه، الان ببخشید شما هم ببخشید. اینجوری میشه خدا امتحان گرفت سر در نیاوردی پسرخاله باز در نیاوردی، اون پسرخاله بود تو اون برنامه کودر، چون جوری کردی صدات کلوف نکنی، اینجوری کردیم که اینجوری کردیم، صدات نازک تسلیم باش، پسرخاله نشدی با خدا صداتو کلوف بکنی. یعنی چی آقا، چی داریم میگیم ما به زبان خیلی، من نمیدونم چرا بعضی وقتا به یه زبان دیگه صحبت میکنم، با زبان ساده صحبت کن برو دیگه، تسلیم خداوند متعال باشیم و راضی به رضای الهی باشیم. در امتحانات الهی ندانستن اسرار امتحانات ما رو نپیچونه، ما رو با خدا میونمون رو خراب نکنه، در نیفتیم با این دستگاه ربوبی بگیم خدایا ما باید سر در بیاریم چی شده، من میخوام 100 سال سر در نیاری، بچه جوجه اومده هنو نرسیده، میخواد تا آخر را بره. اولیاء ما که چشمشون رو باز کنن همه اسرار عالم رو میبینن، ما میزنیمشون چشمشون رو باز نمی کنن ببینن برای چی زدیم، میگن زدی دست درد نکنه، ما نوکریم، ما مریدتیم، قبولت داریم. میدونی که بعضی وقتا کنجکاوی کردن های تو برای این که ببینی این امتحان برای چی سراغ تو آمده دلیل خودخواهیه؟ میدونی دلیل خودخواهیه؟ به خودتو چقدر دوست داری؟ ولکن میگه نه من باید بفهمم، تو چرا باید بفهمی؟ تو کی هستی باید بفهمی؟ عبدی مولای تو خواسته یه کاری بکنه، تو که مطمئنی مولای تو از مادر تو به تو مهربان تره، تو که مطمئنی که مولای تو از تو خودت به تو مهربان تره، تو که مطمئنی مولای تو به فکر تو هست، چرا میخوای بفهمی؟ بابا شما دیشب تا حالا میگفتی راه فهمیدن اسرار امتحانات چیه؟ بله ما گفتیم، ولی در دیزی بازه، بله ما گفتیم ولی بنا نشد که ما به هر شیوهی به هر قیمتی با هر بیادبی بریم در خانه خداوند متعال. خدا با من چرا این کار کردی؟ پس اندانه باید اینجوری سوال کنی. اگه زده زده. آها بذار من این مثال بزنم. یک عالم بزرگواری این آدم حسابی ها رفتم پیشش، ایشون گفتن خب الحمدلله توفیق دارید افتادید توی راه روزه خوندن برای اهل بیت، حالا ایشون تعابیر دیگری داشتن، ما هم گفتیم پیش آدم حسابی هستیم دیگه، مثل آدم حسابی ها باید صحبت کنیم دیگه، گفتم اینا همش عنایت خداست، مال دعای پدر مادرمونه، آخه ما پدر مادرمون خیلی برامون دعا میکردن، ما هم زود اینم دفاع کردیم که آقا ما آدم حسابی نیستیم، ما بابامون دعا میکرده ما افتادیم در روزه خونه، چون برگشون این من چی جواب داد؟ گفت دعای پدر مادرمه هم نگو، بگو این فضل خداست داده، نمیدونم بجده اونم نگو، آدم حسابی بود ها، نمیدونم چند وقت یک بار محضر حضرت میرسن، نه نه آمارشو ندارم، آدم حسابی بود. ما فکر کنیم ایشون میخواد ما رو تعویل بگیره، ما زود پاس دادیم به ابوی، گفتیم ابوی ما دعا کرده بعد ما افتادیم تو این را، گفت اصلا اینم نگو، بگو همینجوری داده، بی‌لیاقت داده، همینجوری داده، اونقدرم چون گفتی بابام یه دونه یه ذره منم ممکنه توش باشه، اونم نگو،
بی خیال، راحت باش. خدا چرا این لطفو کرده؟
لطف از بس مهربونه. از بس مهربونه.
چرا این بلا رو داده؟
از بس مهربونه.
نمیدونی؟ نه نمیدونم. پس چقدر آرومی؟
ما به خدا بیشتر از علم خودمون اطمینان داریم. بعضیا خدا رو میخوام محاکمه کنن. خدایا ببخشید. تشریف بیارید اینجا توضیح بدید به ما برای ما چی بچی کار برای چی ما این کارو کردیم. من خدام خجالت بکش، من که غیر مسئولم، کسی نمیتونه من سوال کنه. تو که ادب بندگی اصلا کلا قاطی کردی. از دیشب تا حالا داشتیم میگفتیم اسرار امتحانات الهی رو چجوری میشه فهمید. امشب آسیب تلاش برای درک امتحانات الهی رو عرض کردیم.
لذا یه ابتلایی پیش اومده، من بهش میگم، میگه آقا من چیکار کنم؟ گرفتارم. میگم خب استغفار کن. استغفار چه ربطی داره با بلا؟ میگم ببین عزیز من، جدا از روایاتی که داریم استغفار رفع بلا میکنه، جدا از اون، این بلا خیلی وقتا میاد برای اینکه تو یه گناهی رو ترک کنی. تو ازش استغفار بکن، اون بلا برطرف میشه. میگه خب من پس اگه بخوام استغفار کنم باید از کدوم گناه استغفار کنم؟ میگم خب من چون نمیشناسم شما رو، من که چشم باطن بین ندارم که، من فقط میدونم یه بلایی شما میگی اومده، میگم شما اجالتا استغفار کن از گناهانت، همه گناهاتو استغفار کن عمیقا، همه رفتاراتو درست کن عمیقا. میگه آخه من هرچی نگاه میکنم گناه خاصی نمیبینم که بهتر کدومو استغفار کنم. ما هم که نمیخوایم جلب بازی در بیاریم، دستمون رو ببریم تو جیب قلبش کلی گناه در بیاریم بیرون لوش بدیم، میگیم بابا بیا همه آلودگی تو گناه نمیبینی تو خودت، خودش بزرگترین گناهه. ولی خب ما فضولی نمیکنیم، چیکار کنیم؟ میگم شاید گناه نیست، خدا انتظار داره یه خوبی که تو داشته باشی و تو میتونی داشته باشی نداری، خدا انقدر میزندت که به اون روش برسی. بازم استغفار معناش این نیست که حتما یک گناه خاصی رو ازش استغفار کنی. استغفار یعنی این که خدای هرچی مانع در بین من و تو هست از میان بردار. خدای من کجا گیر کردم؟ اون گیر منو برطرف کن. وقتی شما عمیقاً همه جانبه برای همه عیبهات استغفار کنی، سختی خیلی از بلاها از بین میره، سختی خیلی از امتحانات از بین میره. اگر ما استغفار عمیق بکنیم، پس ما اجالتاً دو تا کار میکنیم. یکی این که تصمیم امر خدا هستیم، امتحان کرد، زیاد چک و چونه نمیزنیم، زیاد دعوا مرافع نمی کنیم، نه من باید بفهمم، نه خدا من اطمینان دارم میشم. آدم به پزشکش اطمینان نداشته باشه، دارو تجویز کنه، میگه ببخشید من حالا یه بررسی کنم بعدن. یه پزشکی یه شب بیمارستان ما تا صبح داشتیم ناله میزدیم، اومد بالا سرمون، باید عمل جراحی بکنیم، راه دیگه نداره، 200 سال دیگه همینجوری درد بکشی باید عمل جراحی. ما والا به خدا اطمینان نکردیم، اون درد رو تحمل کردیم، از بیمارستان ما انداختن بیرون، نمیدونم یه مکافاتی کشیدیم. یه ماه بعد گفتن که آقا این راه داره بدون عمل جراحی. گفتیم عجب خوب شد به حرف اون پزشک اطمینان نکردیم. البته پزشکا هم اینجوری نیستن ها، ولی آدم به پزشک غریبه نمیتونه اطمینان کنه. والله میگه آقا ما شکم تو الان میخوایم باز کنیم. آقا چه حسابی؟ بذار من با چهار نفر مشورت کنم. ولی در این زمینه به خدا اطمینان داشته باشیم. خدا نقشه‌هایی که برای ما میکشه همه به نفع ماست. آرامش خودمون رو حفظ کنیم. اسرار امتحانات الهی رو نفهمیدیم بی خیال. این آرامش خودش موجب میشه کم کم اسرار امتحانات الهی رو بفهمی. خدا میگه این بنده تسلیم منه، این راضیه. ملائکه بهش بگید، یه شب خواب میبینی، یکی تو بیداری، یکی میاد میگه، عقلت تیز میشه میفهمی، خیلی اتفاقها میفته، خیلی اتفاقها میفته. یک راهش این شد که تسلیم اسرار امتحانات الهی بشی، زیاد گیر ندی. یه راه دیگه‌ش هم این شد، خدا من اجمالا نمیدونم این امتحانو برای چی از من گرفتی، ولی خب حتما یه نقصی باید تو من برطرف بشه دیگه. خدایا من از همه نقصام عذرخواهی میکنم. مثلا شما تصویر هستید بگیر 700 بار در یک روز استغفار کن، چند روز این وضع رو ادامه بده، واقعا استغفار کن، ببینی وضع زندگی عوض شد. چی شد اون امتحانای سخت قبلی؟ خدا میفرماد نه دیگه، به یه جایی میخواستیم بندمون رو برسونیم، اونم درک نمیکرد ما میخواییم اون رو به کجا برسونیم، ولی کلن از بس استغفار کرد نورانی شد لطیف شد، حالا این بلاها رو کم میکنیم. نه تنها بلا رو کم میکنه، بلکه کم کم چشمت باز میشه. این چشم خیلی مهمه، چشمت باز میشه میفهمی کجا رو باید اصلاح کنیم. خدایا به ما بصیرت عنایت بفرما، چون میخوایم درباره اسرار امتحانهای الهی دیگه شبهای بعد صحبت نکنیم، هرچی راه هست امشب بگیم تموم بشه بریم به بحثای دیگه امتحانات برسیم شبهای آینده. انشاءالله اگر خداوند متعال لطف فرمودن، یه نکته دیگه هم بگیم. آقا جون قرآن زیاد بخون، قرآن بصائر است، هازا بصائرون للناس، قرآن اصلا بصیرت افزاست، اطلاعات فقط به آدم نمیده. کلن قرآن زیاد مطالعه بکنی ها، یعنی چشمتو باز میکنی میگه اه من چه چیزهایی رو دارم میفهمم. اه حالا آیه قرآنی هم نخوندی که ربطه به اون چیزی که فهمیدی پیدا بکنه، ولی کلن بصیرت میده به آدم. کلام خداست، اثر عجیبی در روح انسان داره. قرآن بصیرت افزاست، این بصیرت رو که پیدا کردی در جانت، در آفاق، در انفس، چه اتفاقی میفته؟ در امتحانات اسرار امتحانات الهی رو میفهمیم. قرآن، استغفار، اگه بدونی از چه گناهای استغفار بکنی که دیگه چه بهتر. تسلیم بودن و راضی بودن در امتحانات الهی، محاسبه نفس، دفاع بی خود نکردن از خود، اینا رو داشته باشی کم کم زبان خدا رو میفهمی. کسی زبان خدا رو درک کرد، خودش هم زبانش برای مناجات با پروردگار عالم باز خواهد شد. مردم ما خیلی مردم عاقلی هن، ولی دیدی مردم چقدر فال گرفتن و دوست دارن؟ یه ذره ما پا بدیم بگیم که ببین فال حافظ چیزه، حساب شده است، اگه بگیم ما یه همچین چیزی نگفتیم، وقت ما نسبت ندیم. آقا از فردا و دقیقه یه دفعه یه سر کتاب حافظ باز میکنه، یه فاتحی هم براش میخونه، ببینه حافظا بگو ببینیم، یه چیزی بگو، یه چیزی از یه زاویه دیگه‌ای بفهمیم. بعضی ها دیگه زیاد استخاره‌ای هن، بعضی ها خیلی به تفعل علاقه دارن بالاتر از استخاره. استخاره این کارو بکنم یا نه خوبه یا بد، تفعل اینه چیه؟ آقا خدا توضیح بده چیه اوضاع؟ باز میکنی خب تفعل، نباید زیاد سراغ تفعل رفت. وقت اونم آدم حسابی آدم باید گیر بیاره که قدرت این کار رو داشته باشه. ولی عزیز من به جای همه اینا زبان خدا رو درک کن. خدا اینقدر جذاب از عالم غیب با تو سخن میگه که حد و حساب نداره. وقت وقتی زبان خدا رو درک کردی دیگه خدا میفرماد ما که با بنده خودمون قایم و شک بازی نداریم، پردا رو از جلو چشمش بزنید کنار. دیگه چشمشو میندازه عالم برزخ رو میبینه، چشمشو میندازه نمیدونم باطن اعمال رو میبینه، چشمشو میندازه باطن آدم ها رو میبینه. از همینجا شروع میشه. زبان خدا رو در امتحانات الهی درک کرده، دیگه زبان در و دیوارم میشنوه. میشنوه کدوم در؟ یعنی کسی بیاد الان این مسجد میتونه بفهمه از اون آدم حسابی ها. این مسجد تازه تأسیسیه، چند سال توش نماز خونه؟ اما معلومه دیگه، معلومه. الان این مسجد چند سال توش نماز میخونن ملن؟ 50 ساله؟ چند سال؟ 70 ساله؟ یه 70 سال. اون آدم حسابیه بیاد میره یه جای دیگه میگه این مسجد 3-4 سال بیشتر نیست ساختن، از میاره مسجد نوساز. معلومه زبان این سنگ و ذرات و اینا باش حرف میزنه. طولانی شد کلام ما امشب، ببخشید.
از طریق یکی از اولیاء خدا بریم تو مجلس اهل بیت. مجلس اهل بیت که الحمدلله هستیم، بریم به محضر روزه ابا عبدالله الحسین برسیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک فیلسوف بود، یک عارف بود، اصلا هم عوام نبود، اصلا هم آدم ساده‌ای نبود، خرافی هم به هیچ وجه نبود، خیلی هم اهل دقت و مراعات بود. هر سال میرفت مجلسی، مجلس روزه، دم در مینشست، هرچی بهش اصرار میکنن آقا بیا بالای جلسه بشین، میگفت من همین دم در نشستم، روزه از زهرا دم در مینشست. بعد یه بار چی شد؟ بنایی کرده بودن، ایشون اومد تو سیاهی زدن به پرده دیوار، معلوم نیست بنایی شده. ایشون تا اومدن تو جلسه گفتن بنایی کردی؟ گفتن آره آقا جون، این دیوارا رو برداشتیم جابجا کردیم یه کمی جا وسیع تر بشه. پیر مرد دستشو میگرفتن یه اواخر راه میرفت، فرمود که از اون دیوارهای سابق هنوز چیزی مونده؟ گفتن آره، اون بالای جلسه پیش آقا روزخون اون دیوارها مونده. بعد ایشون چیکار کرد؟ گفت دست منو بگیرید من برم بالای جلسه بشینم. بعد از جلسه بهش گفتن آقا جون ما که هر سال به شما میگفتیم میومدید روزه، ما میگفتیم اون بالا بشینید، شما نمیرفتید، امسال چی شد رفتید؟ برمیگرده میگه اون دیوارها ناله یا زهرا بهش خورده، یه نوری داره، رفتم پیشش بشینم از اون نور بگیرم. آقا من فکر میکنید مطلب دیگه ای هم باید بگم قبل از روزه. یا ابا عبدالله، یه دیواری ناله یا حسین بهش خورده باشه نور میگیره، به تو عادت میکنه، امان از دل زینب یه عمر با تو زندگی کرد، با کدام تازیانه میشه زینب و دلش رو از حسین برید؟ با کدام صحنه اسارت میشه زینب رو از تو جدا کرد؟ چجوری میشه؟ امان از دل زینب، تا روز قیامت در هر مجلسی از مجالس روزه ابا عبدالله الحسین فقط امان از دل زینب. همین، چجوری از تو جدا بشه؟ اون شاعر اهل بیت خیلی شعر قشنگی گفته، های حسان. من بچگی این شعر رو یاد گرفتم، همجوری خیلی وقتا برای خودم زمزمه میکنم. میگه من اسیر تو هم نه اسیر عدو، من تو را جستجو کو به کو میکنم. من اسیر تو هم حسین، من اسیر عدو نیستم. یه جمله روزه بخونم و عزیز دلمون الحمدلله هستن و به فیض برسونن، با زینب هم ناله بشید. من میگم شما ناله بزنید، شما فریاد بزنید، گریه کنید، نمیدونم. میخوام به اون نامردایی که تناب گردن زینب کبرا انداختن و میکشیدن بگم لازم نیست زینب رو با طلاق ببرید، این سر بریده حسین رو هر طرف ببرید، زینب دوات دوات به دو بال حسینش خواهد
آمد.